بسم الله الرحمن الرحیم. در این دو صفحه که صفحه 519 و 520 از آیه 16 سوره مبارکه قاف شروع شده تا آخر که 45 و 6 آیه از سوره زاریات، خیلی تو این سوره قاف مطالب جالبی داره که رو خیلیش میشه صحبت کرد. من دو سه تا نکته کوتاه عرض میکنم. یکی دو تا روایت جالبی هم اینجا هست توی تفسیر صافی، اینم اگر رسیدیم عرض میکنم. اولین آیه، آیه همین اولین آیه سر صفحه آیه 16، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس بهی نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسان را خلق کردیم و میدونیم که نفس او به او وسوسه می کند و ما به او نزدیکتر هستیم از رگ گردن. در لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، نکته ای که هست اینه که نفس اماره است و وسوسه میکنه. وسوسه به معنای خبر یواشه، بی صداست. وقتی کسی آدم در گوشی صحبت کنه میگن وسوسه، یعنی یواش صحبت کرد و چیزی را القا کرد. نفس وسوسه میکنه که لغت وسوسه در جای دیگه قرآن هم، آخرین سوره قرآن کریم هم این لغت وسوسه اومده که من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، در قلب‌های مردم، در سینه‌های مردم وسوسه میکنه، یعنی القا میکنه آرام به طوری که دیگران نمیشنون. از این آیه که لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس بهی نفسه معلوم میشه که انسان دو تا شیطان داره، یکی نفس امارشه و یکی هم شیطان بیرونی است که در قرآن صحبت از ابلیس و شیطان بیرون و شیاطین و شیاطین جن و انس خب زیاد صحبت شده. این که گفته میشه که منظور از شیطان فقط نفس اماره است و وسوسه نفس، این آیات نشون میده که اینجوری نیست. انسان دو تا وسوسه کننده داره، یکی نفسشه که نفس لعمارتون به سوء، یکی هم شیطان بیرونیست، همونی که داستانشو خداوند متعال در قرآن گفته. اینو چرا عرض میکنم؟ برای اینکه یه عده از فلاسفه و یه عده از روشنفکران به تبعیت اونها معتقد هستن که شیطانی در جهان بیرون وجود نداره و شیطان فقط درونیست و همون نفس اماره است. قرآن و آیاتش نشون میده، این همه آیات که راجع به شیطان گفته شده، که موجود عینی و بیرونی و خارجی به نام شیطان وجود داره که حضرت آدم و حضرت حوا رو گول زده و اون داستانها اتفاق افتاده. این آیه ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه نشون میده که نفس موسوس و وسوسه کننده هم درون انسان هست و هم از بیرون موجودی به نام شیطان وسوسه میکنه. و خلاصه موجودی به نام شیطان در قرآن کریم ازش مطرح شده و همون که گفته فانذرنی الی یوم یبعثون، یه حقیقت خارجی غیر از نفس اماره وجود داره. در وجود انسان غیر از این جنبه فیزیک که این بدن عنصری ماست، یه موجود دیگری است که بهش میگن نفس ناطقه. این نفس ناطقه 4 اسم داره تو روایات و تو محاورات و تو آیات قرآن و توی زبان دین و زبان به اصطلاح متدینین 4 اسم داره. یکی نفس، یکی روح، ثم انشأناه خلقا آخر، یه اسمش عقل، یه اسمش هم قلبه، که اتفاقا قلب توی سوره قاف تعبیرش اومده. و این 4 نماد و نمود و اسم یک حقیقتی که نفس اماره است، نفس ناطقه است. این جنبه تجرد انسان 4 اسم داره، از جهت اینکه همه جا راه پیدا میکنه بهش میگن روح، چون روح از ریه به معنای باد، یعنی ملایم همه جا راه پیدا میکنه. از جهت اینکه جنبه شهوت و غضب داره بهش میگن نفس. از جهت اینکه ورای ماده و عنصر و فیزیک تعقل میکنه بهش میگن عقل. و از نظر اینکه خیلی حالاتش عوض میشه بهش میگن قلب. خیلی این جالبه، تو روایات مختلفم اسپرده شده. لذا مثلا میگن که انسان عقل داره، نفس داره، قلب داره، روح داره، جنبه های مختلفه. از اون جهتی که منقلب میشه بهش میگن قلب، از اون جهتی که غضب و شهوت داره بهش میگن نفس. هم میگن 4 نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه. نفس مطمئنه همون عقله، یا ایتها هم نفس المطمئنه ارجعی الی ربک، همون نفس. نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه. عرض کنم خدمتشون، به نظرم یه اصطلاح دیگه هم داره که الان اسمش یادم نیست. این نکته اول. نکته دومی که در این آیه کریمه هست که خیلی خیلی جالبه، خیلی جالبه، اینی که قرآن میفرماد ولقد خلقنا انسان، ما انسان رو خلق کردیم و میدونیم که نفسش بهش وسوسه میکنه. نفس وسوسه میکنه یعنی بدون که کسی خبر داشته باشه جای تغییر بکنه، از درون به اصطلاح ایجاد وسوسه میکنه. اما و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به انسان نزدیکتر هستیم از رگ گردن، یعنی از اون نفسش که بهش وسوسه میکنه. درسته وسوسه میکنه، ولی ما بهش از رگ گردن نزدیکتریم. چرا رگ گردن گفته؟ به خاطر اینکه رگ گردن از نظر فیزیکی اگر قطع بشه انسان حیاتش قطع میشه. پس حیات و موجودیت انسان به وسیله رگ گردنه، که دوتا میگن اونوریم ولی گردن هست. عرض کنم خدمت شما که خداوند میخواد بفرماید که در این حالی که نفس اماره انسان به انسان وسوسه میکنه، ولی انسان اگر توجه به خدا داشته باشه خدا نزدیکتره. خدا میگه ما نزدیکتر هستیم، میتونه به وسیله توجه به ما این نفس اماره رو جواب بده. روایت جالبه برای شما عرض کنم که در کافی از امام صادق علیه السلام هست که فرمود، امام فرمود ما من قلب الا و له اذنان، همه قلب های انسان، روح انسان دوتا گوش داره، هیچ قلبی نیست مگر اینکه دوتا گوش داره، دوتا سماع داره، میشنوه. الا احداهما ملکون مرشد و علل اخرى شیطان مفتن. تو دوتا گوش انسان در یکیش یه فرشته ارشاد کننده هست، تو یکیش یه شیطان فتنه اندازه، فتنه کن هست. یعمره هازا و هازا یعمره و هازا یزجره، این امر میکنه، اون نهی میکنه، منع میکنه. از شیطانو یعمره بالمعاصی و الملکو یزجره انها، شیطان امر به معصیت میکنه، میگه برو بابا کی گفته حالا دو روز دنیا رو دلت خوش، این آخونده از خودشون در آوردن. و الملکو یزجره، فرشته میگه بابا حالا احتمال بده که درست باشه. و به اصطلاح که میفرماید که قرآن میفهم با قوله تعالی عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و نتید، که آیات بعدیه به این مسئله دلالت میکنه. این یکی از نکاتی است که در این چند آیه به اصطلاح میشه گفت. یکی از نکات بسیار جالب آیه 22 است. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. این لقد کنت فی غفلت من هذا، تو در غفلتی بودی از این چیزی که الان داری میبینی. لقد کنت فی غفلت من هذا، آیه چند درس کردم؟ 22. لقد کنت فی غفلت من هذا، به بشر میگه تو از این چیزایی که الان برات پیش اومده در غفلت بودی، نمیدونستی. فکشفنا انک غطاءک، از تو پرده جلوی چشم تو برداشتیم. فبصرک الیوم حدید، امروز دیدت و چشمت تیزه. حدید به آهن که میگن حدید بخاطر اینکه تیزه و سخته و میشکنه. امروز دیده تو تیزه. به کی میگه؟ به انسان. میگه تا مادامی که وقت این کیه، این گفتگو کیه؟ موقع مرگه. همین که انسان یقین به مرگ کرد، روایات زیادی داره، خیلی این روایت جالبه، ما نوع روایاتش رو اصلش رو تو این سخنرانی های معاد آوردیم که انشالله خدا توفیق بده چاپ بشه، در اختیارتون هست. روایت داره که انسان تا مادامی که یقین نشده که میمیره، یعنی تا مادامی که خدا حتم نکرده مرگشو، فقط اینجا رو میبینه. ولی همین که مرگش حتمی شد، اون چند لحظه های آخر هم اینجا رو میبینه هم اونجا رو میبینه. یعنی هم میبینه که زن و بچهش و دوربریاش نشستن و گریه میکنن، داد میزنن، دعا میکنن، چیکار میکنن، هم پناه بر خدا اونجا رو میبینه، هم برزخ رو میبینه، هم آخرت رو میبینه، چشمش باد. این آیه اشاره به اونه، لقد کنت فی غفلت من هذا، از این منظره هایی که الان میبینی که هر دور میبینی در غفلت بودی. فکشفنا انک غطاءک، حالا که مرگ تتمی شده غطاء تو برطرف میکنیم و اون لحظه‌ای که پرده ازش برداشته میشه دیگه توبه هم پذیرفته نمیشه. اینی که داره که یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، این لحظه است که توی زیارت آل یاسین هم داره. در اینجا همه انسان‌ها چشمشون باز میشه، کافر و مؤمن و متدین و همه، و مقاماتشون رو میبینن. منتها انسان‌های مؤمن وقتی که چشمشون باز میشه هرچه عجله میکنن زودتر برن، اما انسان‌های کافر و مشرک و منافق وقتی که جایگاهشون رو میبینن، خب اونجا در استراب میفتن و ناراحت میشن. که این آرامش رو و این استراب رو بارها و بارها افرادی که بالا سر محتضرها بودن تعریف کردن، یعنی حالاتشون رو گفتن و تعریف کردن. این هم فبصر و کل یوم حدید، یعنی امروز دیده تو تیز است. علتش هم اینه که پرده همه برداشته میشن، برای اینکه مرگ یعنی گرفتن مالکیت انسان بدنش رو و تمام تعلقاتش رو. وقتی بدن و تمام تعلقاتش رو ازش میگیرن، چشمش تیزبین میشه و میبینه. این هم یک به اصطلاح آیه. در آیه بعدی داره در همون صفحه 519، و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. زلفا، زلف یعنی نزدیکی، ازدلفا یعنی نزدیک شدن، دورشو گرفتن، زلفا یعنی تقرب، قرب. میفرماید که در آیه 31 میفرماید و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، در قیامت، در دنیا، موقع مرگ، بهشت نزدیک متقین میشه. خیلی تعبیر جالبیه. خب بهشت یه جای ثابتیه، نمیگه که متقین در موقع مرگ منتقل میشن به بهشت، بهشت رو میبینن، میگه بهشت میاد نزدیک متقین. و ازلفت الجنت للمتقین، بهشت نزدیک آورده میشود برای با تقوایان، یعنی با تقوا ثابته، بهشت رو میارن نشونش میدن. از این دوتا نکته فهمیده میشه، یکی اینکه مؤمن بالاتر از بهشته، مؤمن نمیره به طرف بهشت، بهشت میاد به طرف مؤمن. یه روایتی داره راجع به حضرت سلمان، پیغمبر میفرماد که، یا ائمه میفرماد، ان الجنت اعشق لسلمان منه الى الجنه، بهشت نسبت به سلمان عاشق تر است تا سلمان نسبت به بهشت. یکی از اون جاهایی که لغت عشق به کار رفته، ما هم در این کتاب مهر محبوب بهش استدلال کردیم که کاربرد لفظ عشق اشکال نداره، همین روایته. بهشت برای متقینه، ملک متقینه، پس متقین بالاتر از بهشت هستن. و ازلفت الجنت للمتقین، نزدیک میشه بهشت به با تقوایان و خود نگهداران. پس متقین وقتی که میمیرن، از این دنیا میرن، اون لحظه ها بهشتشون بهشون نشون داده میشه. غیر بعید، دور نیست از اینا، نزدیکه، نزدیک میشن. یعنی تاکید کرده، هم ازلفت گفته هم غیر بعید گفته. ازلفت یعنی غیر بعید، ولی غیر بعید که گفته برای تاکید. هازا ما توعدون لکل ابواب حفیظ، این بهشت برای کسانی که بسیار به خدا مراجعه میکنن، اواب یعنی خیلی توبه میکنن، اوب یعنی مراجعه، و اواب یعنی کسی که خیلی توبه میکنه، خیلی به خدا مراجعه میکنه، خیلی با خداست. این بهشت همانیست که وعده داده شده است برای هر اواب حفیظی. اواب یعنی کسی که خیلی به خدا مراجعه میکنه، حفیظ یعنی خودشو از مخالفت با خدا نگه میداره. من خشی الرحمانه بالغیب، این اواب ها کسانی هستن که میترسن از کی؟ من خشی الرحمان، از خدای الرحمان میترسن. آخه خدای الرحمان که ترس نداره، خدای قاسم الجبارین ترس داره، خدای عزیز ذوالانتقام ترس داره، اما این متقین کسانی هستند که انقدر خدا شناسن از خدای رحمان میترسن، خدایی که رحمت عمومی داره نسبت به مؤمن و کافر، از اون خدای رحمان میترسن، نه فقط از خدای عزیز ذوالانتقام عذاب کننده اینها. من خشی الرحمن بالغیب، یعنی از غیب خدای رحمان خوف و خشیت دارن. که اینم نکتهش خیلی جالبه که این به اصطلاح من خشی الرحمن، خب میگه که من از عصبانیت پدرم میترسم اما از مهر پدرم نمیترسم. اینجا چی میگه؟ میگه من از مهر خدا میترسم. من خشی الرحمن بالغیب، در غیب، به واسطه غیب، از غیب الرحمن میترسه، که این از خصوصیات متقینه. و جاء بقلب منیب، در روز قیامت با قلب منیب میاد پیش خدا. منیب انابه، یعنی این قلبی که فلز شده توبه و پشیمانی و مراجعه به خدا. ادخلوها بسلام، این به اصطلاح به قول ادیبان مقول قوله، یعنی فرشتگان بهشون میگن که ادخلوها بسلام، راحت باشین، بفرمایین، وارد بهش بشین با آسایش و آرامش، هیچ ناراحتی ندارین، ادخلوها بسلام، هیچ نگرانی نداشته باشین. یکی از اسمای خدا سلامه. مسلمون ها از شاهکارهای دین اسلام اینه که تحییتشون سلامه، سلام علیکم، اسم سلام خدا رو برن. یعنی وقتی میگم سلام علیکم، یعنی از جانب من شما در رفاهی، احساس نگرانی نکن. ادخلوها به سلام یعنی وارد بشید، هیچ نگرانی نداشته باشید. آدم از چی نگرانی داره؟ از اینکه این نعمتی که بهش دادن قضا تموم بشه. نه، ذالک یوم الخلود، ذالک یوم الخلود، امروز دیگه روز همیشگیست، دیگه از امروز شما نگران اینکه تموم بشه، مقطع داشته باشین، زمان مکان، نه، ذالک یوم الخلود، امروز دیگه اون روز یوم الخلود است، یعنی روزی است که همه چی پایدار و همیشگیست. همه این آیات رو معنا کردم به خاطر این آیه بعد. لهم فیها ما یشاء، لهم ما یشاءون فیها، برای اونها هر چی میخوان در بهشت. یعنی بهشت نعمتاش مخلوق مشیت با تقوایانه، یعنی اینکه در بهش یه نعمتایی هست، میزی چیده شده، فرشی انداخته شده، میوه چیده شده، ولی اینا منحصر نیست. لهم مایشاؤون فیها، هر چی بخوان درشون هست، یعنی مواد پذیرایی و خواسته ها مخلوق چیه؟ مشیت و اراده و خواسته اهل تقوا. همین؟ نه، ولدینا مزید، یه چیزا هست که دیگه شما عقلتون نمیرسه، حتی اهل بهشت عقلشون نمیرسه. در بهشت هر چی میخوای هست، هر چی تصور میکنی، هر چی میخوای، اما یه چیزایی رو عقلت دیگه نمیرسه، چون بی نهایت نیستی مخلوقی. و لدینا مزید، یه چیزایی هست که پیش ماست، اون اضافه ها پیش ماست. و لدینا مزید، یکی از افتخارات شیعه و مکتب امیرالمومنین علیه السلام اینه که این لدینا مزید رو معنا کردن، اونا نتونستن معنا کن. اینه که میگم دنبال صد میری هزار کیلومتر، مال این آیه است. للذین احسنوا الحسنا، حسنا کل بهشته، یکی از اسمای بهشت حسناست، یعنی بهتر و نیکوتر و زیباتر و قشنگتر. برای کسانی که کار خوب بکنن الحسنا هست، و زیادتون و اضافه است. این و زیادتون همینی که اینجا میگه که ولدینا مزید، اونی که تو میخوای، هرچی تو میخوای در بهش برات هست، ولی ولدینا مزید، پیش ما در بغل تخت ما یه چیزای اضافه هست. توی روایات داره که این لدینا مزید رضوان الله، چون در قرآن یه آیه داریم که و رضوان الله اکبر، وقتی صحبت بهشت میشه داریم که و رضوان الله اکبر، خوشنودی خدا بالاتره. علتش اینه که بهشت هر چقدر خلود باشه بزرگیش به اندازه بزرگی خدا و رضوان خدا که نیست، رضوان خدا بی نهایته. خب در روایات شیعه افتخار ائمه شیعه و شیعه اینه که این رضوان الله رو تفسیر کردن ائمه به ولایت امیر المؤمنین و محبت اهل بیت عصمت و طهارت، یعنی تمام بهشت با تمام خصوصیاتش هست، اما اونی که پیش خداست به متقین میده اون نعیم ابدی است که عند الله، ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. و السلام علیکم و رحمت الله.